رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را از روز شنبه 10 ایول من عبدالله اشرف تقدیم شما میکنم. بر اثر زلزله که صبح امروز در تاجیکستان رخ داد، 5 نفر ساکنی ناحیه تاجیک آباد به هلاکت رسید. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان روز 10 ایول در این باره خبر داد. قابل اسماعیلوف، رئیس شعبه حالتهای فوق‌العاده ناحیه تاجیک آباد، روز 10 ایول بر رادیو آزادی گفت بر اثر زلزله صبح امروز 5 نفر، یک زن 70 ساله و 4 خواننده مکتب فوتید دند و افزود تا این دم زخمی شدنی 2 نفر دیگر هم آشکار شده است.
یک تکاز 51 دیگرش کودکی مکتب کنم. اونو دیگر میده پتر خوجگی زرازی دیگر کنم. نوید از کنتم اومده است مورد.
با گفته این مقام ناحیه تاجیک آباد در دهه کولی بالا، سرچشمه، دهه مزار جماعت لنگری شاه در عموم 300 منزل زیست خراب شده است. عین زمان مسئولان ناحیه یکجا با نمایندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده جمهوری ضرر آفت طبیعی را حساب کرده ایستادند. سید اعظم، یک ساکن ناحیه تاجیک آباد، میگوید زمین جوبی خانه ها را شدیداً خراب کرده، در بعضی نقطه ها زمین فرو رفته است. با اطلاع بخش زلزله سنجی اکادمی علم های تاجیکستان، زمین لرزه ساعت 7:14 صبح امروز در 20 کیلومتری مرکز ناحیه رشت با وقوع آمده است. شدت زلزله از روی جدول ریختر 5.9 بال گفته می شود. شنوندگان ارجمند، تفصیلات این موضوع را در ادامه برنامه خواهید شنید. قاسم جامر توقایف، رئیس جمهوری قزاقستان سپرخان عمروف، وزیر کشاورزی را از وظیفه سبک دوش نمود. توقایف وزیر کشاورزی را با آن عیبدار کرد که با کشاورزان در پس سر کردن عاقبت های خشکسالی امساله چاره های کافی نااندیشیده است. کشاورزان در قزاقستان سال روان با خشکسالی بی سابقه و گرمی طاقت فرسا روبرو شدند که باعث کم حاصلی چراگاه ها شد و صدها چاروا تلف یافت. قاسم جامر توقایف روز 10 ایول در سخنرانیش در مجلس حکومت گفت عمروف باید به استعفا رود، چون وزارت زیر نظارت او با کشاورزان یاری های سری وقت و پرسمر نرسانیده است. مقامات محلی و وزارت کشاورزی قرارهای درست و چاره های ضروری نااندیشیدند. در نتیجه کشاورزان ما در شرایط دشواری قرار گرفتند، گفته است توقایف. این در حالی است که هفته گذشته وزارت کشاورزی قزاقستان گفت به چارواداران که چارواشان تلف یافت جبران پولی پرداخت نمی کند. وزارت کشاورزی روز 9 ایول گفت قرار درباره اعلان وضع فوق‌العاده مربوط به خشکسالی امساله وابسته به سطح بارشات در ماه ایول قبول کرده می شود. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، روز 9 ایول در یک تماس تلفنی از همتای روسش ولادیمیر پوتین دعوت کرد که علیه گروه های تمجو که در روسیه فعالیت میکنند چاره اندیشد. بایدن ضمن گفتگو با پوتین گفت که ایالات متحده برای دفاع از آمریکایی ها و انفراساختار مهم از حمله های سایبری همه چاره های ضروری را خواهد اندیشید. این دعوت یک هفته پس از آن صورت گرفت که شرکت تکنولوژی کایسیا در فلوریدا مورد حمله های برنامه های تمجوی کامپیوتری قرار گرفت که صدها شرکت را در ایالات متحده آمریکا و تا 1500 تشکیلات را در سراسر جهان هدف قرار داد. در اظهارات کاخ سفید گفته می شود بایدن با پوتین درباره حمله های تمجویانه جنایتکاران مقیم روسیه که ایالات متحده و دیگر کشورهای جهان را هدف قرار دادند گفتگو کرد. بایدن تاکید کرده است که روسیه را ضرور است پیش راهی گروه های تمجوی اینترنتی را بگیرد. گروهی کیبرجنایتی رویل که در روسیه قرار دارد مسئولیت حمله سایبری اخیر را بردوش گرفت. این گروه در یک حمله دسترسی را به برنامه های کامپیوتری و داده های رقمی رخنه کرده، برای باز کردن دسترسی به آن از صاحبان آن با واسطه بیتکوین 70 میلیون دلار پول طمع کرده بود. قربان علی رحمان، آوازخوان معروف تاجیک، در سن 67 سالگی درگذشت. یک هفته اخیر قربان علی رحمان با علامت های بیماری کووید 19 در شفاخانه معروف به یکم سوویتسکی در شهر دوشنبه بستری شده بود. پیوندانش از به هوش آمدن او گفته بودند، اما شب گذشته از فوت قربان علی رحمان خبر دادند. قربان علی رحمان عنوان هنرپیشه خلقی تاجیکستان را داشت. سال 1954 در ناحیه واسه به دنیا آمده، فارغ التحصیل دانشکده هنرهای به نام میرزا تورسون زاده بود. قربان علی رحمان از بنیادگذاران دسته هنری چشمه نوحه واسع و برنده جایزه جهانی تبرچه تیلا در جشنواره بین‌المللی لهستان و یا پولش بود. او سال 1996 به دوشنبه آمد و 2 سال در انسامبل دریا کار کرد. سال 1998 قربان علی رحمان رهبر انسامبل ترانه و رقص سومونیان تعیین شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بر اثر زلزله صبح 10 ایول در تاجیکستان، 5 نفر ساکن ناحیه تاجیک‌آباد شرق کشور به هلاکت رسید. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 10 ایول در این باره خبر داد. قابل اسماعیلوف رئیس شعبه حالت‌های فوق‌العاده ناحیه تاجیک‌آباد به رادیو آزادی گفت بر اثر زلزله 5 نفر، یک زن 70 ساله و 4 خواننده مکتب فوت دیدند و افزود تا این دم زخمی شدن 2 نفر دیگر هم آشکار شده است. به گفته این مقام ناحیه تاجیک‌آباد، در دهه‌های کولی بالا، سری چشمه، ده مزار جماعت لنگریشا در عموم 300 منزل زیست خراب شده است. این زمان مسئولان ناحیه یک جا با نمایندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده جمهوری ضرر آفت طبیعی را حساب کرده ایستادند و مسئله با خیمه تامین نمودن ساکنان بی سرپناه بررسی شده ایستاده است. سید اعظم، یک ساکن ناحیه تاجیک‌آباد، میگوید زمین جنبی خانه ها را شدیداً خراب کرده، در بعضی نقطه زمین فرو رفته است.
اما خلاصه بیدک نگاه خونه به زرر این همی زمی کفی درگی هر این همی که آزمان دارم بوله زمین این همی که زمین همی که همی روست کفی درگی هر این همی کل شما گم من این همی دونم که کدوم کل شما کل میگم نه این همی نوشان همی.
با اطلاع بخش زلزله سنجی اکادمی علم های تاجیکستان، زمین لرزه ساعت 7:14 صبح امروز در 20 کیلومتری مرکز ناحیه رشت تاجیکستان به وقوع آمده است. شدت زلزله از روی جدول ریختر 5.9 بال گفته می شود. امیده یوسفی، سخنگوی کمیته حالت های فوق‌العاده، در صحبت با رادیو آزادی با تصدیق هلاکت 5 نفر بر اثر زلزله گفت همچنان 2 نفر ساکنان نابالغ ناحیه رشت جراحت برداشته در شفاخانه بستری شدند. بنابر معلومات کمیته، در نتیجه زمین لرزه در دهه‌های هزار چشمه و یارخوب جماعت هجبارک 7 خانه، در دهه‌های شرخا و سر شوخان جماعت اسکلان ناحیه رشت 12 خانه آسیب دیدند. همچنان از خسارات زلزله از ناحیه تاجیک‌آباد گزارش داده می شود. بیشتر خانه ها در جماعت لنگریشا ویران شدند و 5 نفر قربانیان زلزله هم از همین جماعت بودند. به گفته دفتر مطبوعات، پس از این حادثه رئیس جمهور امام‌علی رحمان با رحیم جان مقیمی رئیس ناحیه رشت و قدردین فقیرزاده رئیس ناحیه تاجیک‌آباد تلفنی صحبت کرده است. برای رفع عاقبت های زلزله کمیسیون جمهوری تأسیس داده شده است که قاهر رسول‌زاده نخست وزیر تاجیکستان آن را رهبری میکند. ساکنان دیگر مناطق تاجیکستان هم صبح امروز زلزله را احساس کردند. به گفته مقامات شدت زلزله در دوشنبه 2.3 درجه جدول ریختر بود. در شبکه‌های اجتماعی ساکنان از سغد و کولاب هم نوشتند که زمین لرزه را سخت احساس کردند. تاجیکستان در یکی از منطقه‌های زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر است. در گذشته بر اثر زلزله در گوشه‌های کشور چندین خانه ویران شده است. از جمله ماه ایول سال 2020 نزدیک به 60 خانه ساکنان 4 دهه در جماعت شیرین چشمه ناحیه تاجیک‌آباد در زمین لرزه آسیب دید.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان میگویند در پی اشغال شدن چند منطقه نزد مرز افغانستان از سوی طالبان، بیش از 1000 افغانستانی در قلمرو تاجیکستان پناهنده شده اند. به گفته مقامات، گریزه ها با جای خواب و خوراک تامین شده، گفتگوها با سازمان های بین المللی برای دریافت کمک ادامه دارد. در یک ماه اخیر طالبان بیشتر از منطقه هم مرز افغانستان با تاجیکستان را زیر نظارت خود درآوردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. در یک نواره که حکومت ولایت بدخشان روز 7 ایول نشر کرد، دیده می شود که پناهندگان در منطقه مرزی هستند و با ماشین ها سوار می شوند. در نوار گفته می شود
صبح امروز زیاده از 400 نفر پناه بردگان جمهوری اسلامی افغانستان به جای معین سفر بر کرده شدند.
غالب نیت بگزاد، سخنگوی رئیس ولایت بدخشان، روز 8 ایول بر رادیو آزادی گفت شماره عمومی پناهندگان افغانستانی 1037 نفر است و ممکن است آن بیشتر شود. به گفته او، بیشتر پناهندگان روزهای 3 و 4 ایول به تاجیکستان آمدند.
در اونو علاقه اوز در جای امن استند از خوراک، از بودوباش هم تامین هستند، در جای خطر هستند.
تلاش ما برای صحبت با پناهندگان تا این دم به نتیجه بود. مسئولان حکومت ولایت بدخشان میگویند گریزه ها در مکان امن هستند، ولی برای به خطری مکان آنها را نمیگویند. به اطلاع دریافتی رده آزادی، بخش اساسی پناهندگان در شهر خوراق نگهداری میشوند. بیشتر آنها جوانان از 18 تا 40 ساله هستند. آینده آنها ناروشن است. معلوم نیست که آنها دوباره به افغانستان برمیگردند یا یک مدت در تاجیکستان میمانند. مقامات افغانستان گفتند تا این دم بیش از 2000 سرباز پناه برده خود را از تاجیکستان به کابل برگرداندند، ولی درباره غیر نظامیان چیزی نگفتند. دفتر مطبوعات حکومت بدخشان میگوید یادگار فیض رئیس ولایت روز ششم ایال با نماینده های کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزه ها و سران بنیاد آقاخان ملاقات کرده مسئله گریزگان افغان را بررسی کرده است. مسئولین ولایت بدخشان گفتند آنها برای قبول تا 10000 پناهنده آمادگی دیدند. به جز از مقامات، نمایندگان جامعه شهروندی هم در شبکه های اجتماعی از ساکنان دعوت دارند که برای گریزه ها مبلغ جمع بیارند. مهیا ناظم و روزنامه‌نگار و از تشبثکاران این معرکه گفت مردم افغانستان در سالهای جنگ شهروندی فراریان تاجیکستان را قبول کرده با آنها کمک کرده بودند. به قول ناظم، و وضع بدی اقتصادی نمیتواند بهانه شود که تاجیکستان از قبول پناهندگان افغانستان خودداری کند. او گفت
ما این مقصد اونا ندارد که تو مشکل داشته باشی وقتی که همسایت دشمن است یا وقتی همسایت دستنگر است تو دستی کمک را دروازه میتونی که
در این میان بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند مقامات در قبول پناهندگان خیلی احتیاطکار باشند، چون با باوری آنها ممکن است افرادگرایان در لباس پناهنده وارد کشور شوند. مقامات تاجیکستان به این نظرها واکنش نکرده و هم نگفتند که پناهنده ها را چگونه از افرادیان تشخیص می‌دهند، ولی از آغاز فرار سربازان و پناهندگان افغان مقامات تاجیک تا حد امکان تلاش می‌کنند آنها را از ساکنان عادی دور نگه دارند. تماس روزنامه‌نگاران هم با آنها مشکل است. در ماه‌های اخیر گروه طالبان در شمال افغانستان منطقه نزدیک به مرز تاجیکستان فعال شدند. تاکنون به جز از پناهندگان حدود 2000 سرباز افغان هم در پی حمله طالبان به تاجیکستان فرار کرده بودند. مقامات افغانستان گفتند آنها را با هواپیما به کابل برگرداندند، ولی جانب تاجیکستان در این مورد رسما اطلاع نداده است.
عجیب زندگی در این دنیای نیکی پور شد پیمان کسی مردن نمیخواد دمی کی پور شد پیمان کسی مردن نمیخواد اگر از اهل قرآن است و یا کی نامسلمان است و یا درویش و سلطان است کسی مردن نمیخواد و یا درویش و سلطان است کسی مردن نمیخواد. اسراری بگوی از اون کسی مردن نمیخواد نه یک واقعی لمای خورم نه دارا و نه بیچارم نه مسکون و نه آوارم کسی مردن نمیخواد. رفتن نمی خواهد زی اهل بنده خاکی
کسی مردن نمیخواهد.
یک مرد تاجیک دادرس سابق را که نسبت به دختر نابالغش عملهای بداخلاقانه انجام داده بود، بعد از حدوداً یک سال تلاش و مبارزه ها برای دستیابی به عدالت تا زندان برد و حالا به زندگی معمولی برگشته است. جزئیات این موضوع را من نگاره فضل‌الدین به شما پیشنهاد میکنم. امکا که به دلیل های اخلاقی نخواست نام و نسبش پر را ذکر شود، کرار کشی یا تکسیرانی میکند. ماجرا و گردش در سال 2019 مجبورش کرد یک مدت کرارکشی را کنار گذارد و منبع درآمدش را از دست دهد. او دوام یک سال برای به جوابگری کشیدن مردی که در صادر کردن عملهای بداخلاقانه نسبت به دخترش گمانبر بود، در بدر مقامات حفظ حقوق به دادگاه گشت. حالا او با یادآوری آن روزها میگوید مبارزه هایش به نتیجه نبودند. هرچند کم کسانی به عدالت دادگاهی باور داشتند و بسیاری ها می خواستند او از این راه برگردد. زیرا با نفر وارد بحث دادگاهی شده بود که تجربه 30 سالی کار در دادگاه را داشت. نزدیکانش می گفتند که حتما دادگاه به منفیت گمانبر حکم صادر خواهد کرد، چون او در این نظام شناس دارد. اما او ناامید نشد و تا رسیدن به عدالت تلاش کرد. ماجرا در زندگی امکا تابستان سال 2019 زمان آغاز شد که فهمید مرد 60 ساله همسایش نسبت دختر نابالغ او عملهای بداخلاقانه را روا دیده است. بعد آگاه شدن والدین دختر، آنها به مقامات حفظ حقوق در ناحیه رودکی شکایت بردند. به نقل امکا، پدر دختر جبر دیده، همسایه که پیشتر به حیث دادرس فعالیت میکرد، با دختر نابالغ او از راهی ترسانیدن و تهدید رفتار ناشایسته شهوانی کرده، برای برآوردن حسی خود کوشش نزدیکی جستن را کرده است. اتهامی که نزدیکان دادرس پیشین آن را پوره به اساس و تهمت ارزیابی کردند. ماه سپتامبر همان سال دادگاهی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه بررسی پرونده دادرس پیشین را آغاز کرد که در حرکت بداخلاقانه شهوانی نسبت به نابالغ 12 ساله گمانبر دانسته می شد. دادرس بازنشسته از روی ماده 142 قسم 2 بندی گ کدکس جنایی تاجیکستان محاکمه می شد. این ماده از 2 تا 5 سال زندان را پیش بینی می کند. اما پدر نابالغ جبر دیده از این راضی نبود. او گفت در ابتدا برابر شکایت او به مقامات نسبت به مرد گمانبر با ماده 139 حرکت زوراوری دارای خصوصیت شهوانی که مجازات سنگینتر را پیش بینی میکند پرونده باز شده بود. دیرتر دادستانی آن را به ماده سبکتر عوض کرد. در شرح سبب تغییر دادن ماده مقامات به نزدیکان دختر گفتند عملی تجاوز نشده است، فقط حالت شهوانی خود را قانع کرده است. تشخیص طبی نیز به قول امکا نشان داده است که نابالغ مورد تجاوز قرار نگرفته باکیره است. ولی دو منبع آگاه از پرونده گفتند که این دادرس سابق هوس‌های شهوانی خود را در بدن نابالغ قانع می‌کرد و این حالت‌ها در جریان تحقیق مقامات دادستانی تصدیق و بر اساس دلیل‌های به دست آمده عیب اعلان شده است. پدر نابالغ میگوید او اول بر این باور بود که در هر صورت برای صادر کردن چنین جنایت حتما جزای سزاوار تطبیق می شود و کلید دفاع نگرفت. اما وقتی پرونده تغییر یافت، او به محاکمه عادلانه قضیه شبه نموده شیوه تلاشهایش برای رسیدن به عدالت را تغییر داد. او به هر نهاد و مقامات صلاحیتناک که می دانست نامه نوشت و شکایت برد. این مرد گفت بعد از مراجعت ها و نشر ماجرایش در رسانه ها و با کار سر کردن وکیل دفاع، تفتیشات رنگ دیگر گرفت و بررسی پرونده از روی ماده 139 حرکت زوراوری دارای خصوصیت شهوانی آغاز شد. با گفته امکا جریان محاکمه و مرافعه های دادگاهی 10 ماه طول کشید. در آن مدت محاکمه پرونده چندین مراتبه به تاخیر گذاشته شده، گاه هم آن از دست یک دادرس به دست دیگر می گذشت. پدر جبر دیده گفت او برای تاخیر در پرونده 2 بار به دادگاه عالی شکایت برد. نهایت روز 3 اپریل سال 2020 پس از چندین ماهی تلاش و مبارزه های امکا پرونده نهایی شد و دادرسی پیشین که در دست درازی به دختری او گمانبر می شد 17 سال زندان شد. اما پس از پشتی سر کردن این همه کشمکش و بحث های دادگاهی و گاه ناامیدی و ناعدالتی ها امکا به این خلاصه آمده است که در میان کارمندان مقامات افراد هم کم نیستند که مشکلات کارافتادگان را درک و رسالت خود را درست انجام می دهند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات قرقیزستان روز 9 ایول گفتند که در نتیجه تیرپرانی یک روز پی در مزبا تاجیکستان سرباز 27 ساله این کشور حسین الدین حاجیف کشته شده است. قبلا تاجیکستان درباره زخمی شدن دو سرباز قرقیز خبر داده بود. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. تیرپرانی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان روز 8 ایول روی داد. هر دو طرف سبب های سرزدن آن را با طرزهای گوناگون شرح می دهند. مقامات تاجیکستان خبر دادند که سربازان قرقیزستان مرز را غیرقانونی گذشته اول تیرکشادند و سپس در تیرکشایی جوابی کشته شدند. طرف قرقیزستان ادعا دارد که سربازانش هنگام خدمت هدف حمله قرار گرفتند. خدمات مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان روز 9 ایول اعلان کرد که در چه شرایط کشته شدن سرباز حسین الدین حاجیف را تحقیق می کند. بخش قرقیزی رادیوی آزادی نوشت طبق اطلاع پیشکی از جانب تاجیکستان کشته شدگان و زخمیان هستند، اما جانب تاجیکستان در این باره تا کنون اطلاع نداده است. نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 8 ایول گفت تیرپرانی پس از آن شروع شد که 4 سرحدبان قرقیزستان با لباس آمیخته ملکی و حربی و سلاح آتش فشان کلاشنیکوف سرحد تاجیکستان را در منطقه رسراوت ناحیه دیوشتی جویلت سوخت غیر قانونی گذاشتند. ولی مقامات قرقیزستان حادثه را حمله ناگهانی به نیروهای مرزبانی خود نامیدند. در اظهارات طرف تاجیکستان گفته می شود نامبردگان مقصد داشتند که از حدود جمهوری تاجیکستان 9 اسب ساکنان ناحیه دیوشتیج را به قلمرو جمهوری قرقیزستان انتقال دهند. اما طرف قرقیزستان در اعلامیه خود میگوید هیئت سواره مرزبانی که در نزدیکی عقبه چشمگیلدان ناحیه لیلک ولایت بادکند وظیفه خود را در دیدبانگاه خط مرز انجام میداد، از طرف مرزبانان تاجیکستان هدف حمله قرار گرفت. ولی بنا به اظهارات نیروهای مرزبانی تاجیکستان، سرحدبانان قرقیزستان با فرمان مرزبانان تاجیک اطاعت نکرده از سلاح آتش کشادند. در نتیجه تیرپرانی جوابی دو سرحدبان قرقیز زخمی گردیدند. روزهای 28 و 29 اپریل در مرز تاجیکستان و قرقیزستان نزاع سر زد و در آن مناقشه در مرز ولایت سوغ و بادکند از دو طرف بیش از 50 کس کشته و زیاده از 200 نفر مجروح شدند. درازی مرز قرقیزستان با تاجیکستان 970 تا 980 کیلومتر را تشکیل می دهد که از آن تا امروز تنها 519 کیلومتریان معین و نشانه گذاری شده است. پس از ملاقات پرزیدنت قرقیزستان صادق جباروف و پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان معلوم شد که 32 کیلومتر دیگر با ترتیب کاری عنیق کرده شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وکیل پیشین مجلس نمایندگان، یکی از بنیادگذاران و رهبران معنوی نخستین حزب دین اساس تاجیکستان، پناهنده جنگ داخلی، معاون رئیس هیئت مخالفان در گفت و شنید صلح، هم رئیس زیر کمیسیون سیاسی کمیسیون آشتی ملی، محمد شریف مدزاده اگر زنده می بود 70 ساله می شد، ولی او در سال 2010 از بیماری مرموزی در 59 سالگی از جهان گذشت. همت‌زاده نخستین رئیس حزب اکنون ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان در انتخابات پارلمانی سال 2000 و 2005 ضمن فهرست حزبی وارد مجلس نمایندگان شد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. اما پیش از آن در دوره جنگ داخلی سالهای 1992-97 همراه با ده ها هزار ساکنان تاجیکستان ترک کشور کرد. در آغاز سال 1993 همراه با رهبران دیگری اتحاد نیروهای مخالفین پیشین در افغانستان حرکت نهضت اسلامی را تأسیس داد و در منصب معاون رئیس آن در پاکستان فعالیت کرد. چندی نگذشته با حکومت پاکستان مشکلی پیدا شد و یک مدت مجبور به ترک این کشور شد. همت‌زاده در افغانستان مانده و همچون معاون رئیس هیئت مذاکره کننده از جانب اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک در گفتشونی صلح شرکت کرده، همچون هم رئیس زیر کمیسیون سیاسی کمیسیون آشتی ملی تاجیکستان سال 1997 به تاجیکستان برگشت. در این مدت او با خودآموزی زبان انگلیسی را فرا گرفت و با سلسله مقاله های نظرویش همچون ایدئولوژ اسلام سیاسی تاجیکستان نام برآورد. در کار کمیسیون آشتی ملی تاکید بر آن میکرد که واژه دنیویت از قانون اساسی نوی کشور بیرون انداخته شود، چون به فعالیت حزب هایی که بر دین اساس یافتن مانع میگردد. عضو هیئت مذاکره کننده صلح از جانب حکومت تاجیکستان پروفسور ابراهیم عثمانوف میگوید در هیئت اپوزیسیون پیشین از روی نظریه دین تنها با دستور جانزاده همت زاده قرار داشت.
در نظر من در بین رهبران مخالفین از جهت نظریه دین، نظریه اسلام، علم اسلام، اینا بعد تورجان زاده آدمی پرقوت‌ترین بودند و در مسئله دین و علم دین در الهیات از جناب نوری خیلی برانتر مقام داشتند. به فکر من همت زاده در اکثریت مسئله فکر خودشان داشتند. ما در پارلمان در یک وای بودیم، در یک کمیته بودم، من رئیس کمیته بودم، دومرا همت زاده عضو کمیته ما بودند. البته اونا فکرشون میگفتند، بحث میکردند.
انتخابات پارلمانی سال 2000 بر اساس اصلاحات قانون اساسی که آن را کمیسیون آشتی ملی تهیه کرده بود صورت گرفت. نام محمد شریف همت‌زاده در فهرست حزب نهضت اسلامی برای انتخابات مجلس نمایندگان در مقام اول قرار داشت و او اولین نماینده این حزب در تاریخ این حزب بود که وکیل و وارد پارلمان شد. در همان سال حزب نهضت اسلامی برای یک کرسی دیگر خود، یعنی کرسی دوم خود در پارلمان، از افراد بیرون از حزب وکیل انتخاب کرد. میرزا نصرالدین سیدوف، ادیب شناخته تاجیک، از طرف این حزب شامل مجلس نمایندگان شد و همراه با همت‌زاده در تغییر و اضافه‌های طرح قانون ها شرکت داشتند. وی با یادآوری از آن سالها میگوید:
اما وجبه که ما بسیار کم بودیم به آواز نمودیم در راستی که بیاگونتی خیلی نمیگذشت. وقتی که این کار را شد و بیاگ سه چهار سال ما دیدیم که این کار را که معنا ندارد، آخرم در بیمارش دلمانم شد و بدهید که این معنا ندارد و بیدید کردن. های این موضوع بگویم این دو طرف شرایط به شریعت میداشت. یک طرف انصاف به مراجعات میکرد که مثلا برای خلق همی چی لازم یا که آینده شیفیم، اما بسیار وقتی چی رو نمیگذاشت.
اما دیدگاه ها با کار و عقیده های او یکسان نیست. ایده همت‌زاده را سایه نوری می نامند و بیشتر تحت تاثیر او مانده بود. خود همت‌زاده 12 سال پیش در صحبتش گفته بود: وقتی سالهای 90 حزب ما بخش حزب نهضت اتحاد شوروی بود و ما کنفرانس منطقه‌ای را برگزار کردیم، بنده به حیث رئیس شعبه این حزب در تاجیکستان انتخاب شدم. بعد سال 91 وقتی کشور ما صاحب استقلال شد، انجمن نخستین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برگزار شد و در آن هم بنده به حیث رئیس حزب انتخاب گردیدم. پروفسور ابراهیم عثمانوف همت‌زاده را انسانی یکرو و پرینسیپیالی نامید که با نظر داشته اهمیت مسئله انتخابی درست میکرد. مهدین کبیری، رئیس حزب اکنون در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، نیست به این باور است که همت‌زاده در وقت بررسی مسئله ها با جانب حل نهایی آن را طلب میکرد، ولی استاد نوری با نظر داشته آرامی و به دست آوردن ثبات گذشت ها میکرد. بیماری طولانی او و شباهت این بیماری با مریضی رهبرش در حزب و کمیسیون آشتی ملی تاجیکستان سید عبدالله نوری بعضی گمان و شبهه را به میان آورده بود، اما در این بابت اظهارات رسمی صدا نداده دلیل پیشنهاد نشده است. همت‌زاده مؤلف کتاب‌های در جستجوی حقیقت، زندگی و آثار ابو حنیفه، عقیده امام ابو حنیفه، دیدگاه و مسائل و تعصب مذهبی عمل نامقبول است.
من چرایی، چرا نمی نمایی؟ رفت از من چرایی، هی پس چی نمی نمایی؟ عزیز